امروز در دنیا چالش ها و درگیری ها چالش ها رسانه‌ای است. بیش از اونچه که موشک و پهپاد و هواپیما و ابزارهای جنگی و اینا تأثیر بگذارن در عقب راندن دشمن، رسانه ها هستن که تأثیر میذارن و دلها رو تحت تأثیر قرار میدن، ذهنها رو تحت تأثیر قرار میدن. جنگ رسانه، هر کس رسانه قوی تر داشته باشه در اهدافی که داره هر هدف موفق تر خواهد.
ارتباطات را مانند یک بدن زنده در نظر بگیرید. پیدای پنهان، این برنامه روابط پیچیده میان اجزای رسانه، مخاطب و جامعه رو با رویکرد نظریه سیستم ها بررسی میکنه. به نام خداوند بزرگ و رحمتگر و مهربان، سلام میکنم به همه شما دوستان عزیز، شنوندگان محترم و ارجمند. وقت عالی بخیر، هر جایی که هستید تندرست باشید و سلامت. با گفتگوی امروز همراه ما باشید.
الهی با امید تو، بسم الله الرحمن الرحیم. زهرا حاجی احمدی هستم و این برنامه به سراغ مفهوم میریم که شاید بیش از هر زمان دیگری بر زندگی ما سایه انداخته: نمایش رسانه‌ای. در عصری که تصویر بر کلمه، احساس بر عقل و نمایش بر ذات غلبه کرده، چطور میتونیم واقعیت را از اجرای رسانه‌ای اون تشخیص بدیم؟ آیا ما شهروندان یک جامعه هستیم یا تماشاگران منفعل یک نمایش بیپایان؟ مهمان این گفتگوی پیدای پنهان، سرکار خانم آسیه یازرلو، مدرس رسمی سواد رسانه هستند. سلام، خیلی خوش اومدید.
سلام، وقت شما بخیر. انشالله که همیشه سلامت باشید. ممنون از این که امروز مهمان برنامه شما هستم و همینطوریم در خدمت شنوندگان عزیز این برنامه.
متشکرم از قبول دعوت. ابتدا برامون روشن کنین که نمایش رسانه‌ای چیه و چه ویژگی‌های کلیدی داره.
بله، درباره یکی از بنیادی ترین و در این حال نامرئی ترین مفاهیم در زیست رسانه‌ای ما صحبت می‌کنیم.
بله.
نمایش رسانه‌ای در جهانی که تصاویر، هشتگ‌ها و کلیپ‌های چند ثانیه‌ای به قدرتمندترین نیروهای شکل‌دهنده ادراک ما تبدیل شدن، فهم این مفهوم کلیدی نه یک انتخاب بلکه یک ضرورت برای حفظ سلامت ذهن و جامعه ماست.
بله.
نظریه سیستم‌ها در ارتباطات جمعی یک چارچوب تحلیله که رسانه‌ها و فرایندهای ارتباطات جمعی رو با عنوان یک سیستم پیچیده در تعامل با محیط و اجزای درونی خودش مطالعه میکنه و این دیدگاه برخلاف روی کرده خطی خیلی ساده میتونه مثل مدل فرستنده و پیام و گیرنده بر روابط متقابل و وابستگی ها، تعادل و هدفمندی سیستم ارتباطی تأثیر و تأکید داشته باشه. ببینید، نمایش رسانه اینه که هر کشوری بنابر تصمیم گیری خودش سعی میکنه از یک سری از اخبار، از یک سری از حوادث به نفع خودش استفاده بکنه و اون رو به طریقی به مخاطب خودش نشون بده که مخاطب براش باورپذیر باشه. وقتی ما در کشوری داریم زندگی میکنیم که مردم به رسانه اون اعتماد دارن، قطعا اون رو یک نمایش فکر نمیبینن، اون رو یک بازتاب درست میبینن. اما ما داریم نگاه میکنیم که در هر کشوری یک سری افراد موافق و یک سری از افراد مخالف وجود دارن که میان به یک سری از نمایش های رسانه ای خارج از کشور خودشون بها میدن و اکتفا میکنن. ما در عصری داریم زندگی میکنیم که نیاز به یک سواد رسانه ای داریم که این سواد رسانه به ما کمک میکنه که نمایش های رسانه های مختلف رو باور نکنیم، چون هر کدوم از این رسانه ها بر اساس چارچوب خودش تصمیم گرفته، بر اساس تفکرات مغزی خودش، بر اساس یک سری معیاری که خودش تعیین کرده تصمیم گرفته، نمیاد اون چیزی که اصل پیام هست رو به مخاطب نشون بده، میاد چیزی که خودش دوست داره و چیزی که خودش انتظار داره رو نشون میده و مخاطبی که آگاهی نداره اونو باور میکنه. اینجاست که ما به این میرسیم که این مفهومی که امروز ما در مورد اون فکر کردیم به ذهنمون نشسته، یک نمایش رسانه‌ای هست. در هر جامعه‌ای یک رسانه هست که افراد میتونن به اون رسانه خودشون یا اعتماد داشته باشن یا اون رسانه رو رد بکنن. اما در کشوری که رسانه خیلی داره شفاف پیش میره، اعتماد کردن به این رسانه خیلی قابل قبول تره.
بله ممنونم. این نمایش چطور در پوشش اخبار و رویدادهای جدی مثل یه بحران اجتماعی یا سیاسی خودش رو نشون میده؟
بله، نمایش مجموعه ای از روابط اجتماعی محسوب میشه که به واسطه تصاویر میاد میانجیگری میشه و یه جاهایی هم جایگزین میشه. ما رویدادهای دیگه ای هم داریم مستقیما میبینیم اما تجربه نمی کنیم. یک سری نسخه های رسانه شده یا ویرایش شده رو که برای خودشون به عنوان نسخه هدفمند هستن رو مصرف میکنیم. ما چه در این کشور چه در هر کشوری که حضور داشته باشیم نسخه‌ای که اون رسانه برای ما ترتیب داده رو استفاده میکنیم. این نمایش توی عصر ما چند تا ویژگی داره. این ویژگی میتونه به صورت کلیدی خودش رو نشون بده. اول از همه اولویت مطلق تصویر و هیجان هست. اینکه محتوایی که ما داریم نگاه میکنیم بر اساس جذابیت بصری و عاطفی ارزیابی بشه نه عمق صحت. حالا عمق صحت به کجا برمیگرده؟ این که اگر من واقعا در کشور خودم هستم واقعا صحت اونو از یک رسانه دریافت میکنم، اما در کشوری که خارج از کشور ایران هست و به عنوان یک رسانه شاید معاند داره فعالیت میکنه، اینجا دیگه عمق صحتی برای اون وجود نداره چون یک نمایش رسانه‌ای هست. یه جاهایی هم ما نیاز به تولید کاذب داریم. نمایش مدام احساس کمبود و نیاز به کالا و سبک زندگی یا حتی عقیده جدید رو در افراد ایجاد میکنه. کالایی سازی ارتباط داریم، روابط انسانی و حتی مشارکت سیاسی تبدیل به یک کالا میشه که باید دیده، لایک و حتی اشتراک گذاری بشه.
بله.
و در نهایت به کاهش مخاطب میرسیم، اون هم مخاطب مصرف کننده. نقش افراد عمدتا به مصرف کننده تصاویر از پیش آماده شده و واکنش عاطفی اونها تقلیل پیدا میکنه.
بله، به مخاطب اشاره کردین. دقیقا من سوالم هم همین هست که ما به عنوان مخاطب در قبال این نمایش عظیم رسانه‌ای چه نقشی داریم؟ آیا صرفا قربانیان منفعل هستیم یا خیر؟
ما یک سری از افراد که در جامعه داریم زندگی میکنیم منفعل هستیم چون آگاهی نداریم. صرفا هر چیزی که به ما میدن به عنوان خوراک رو قبول میکنیم، اما یک سری از افراد هستن که مخاطبان فعال هستن، کنشگر رسانه‌ای هستن، در هر برهه‌ای از زمان نسبت به تمامی اینها واکنش نشون میدن. زمانی که منفعل هستیم قطعا یک قربانی محسوب میشیم، اما زمانی که یک کنشگر فعال هستیم از نقش قربانی خارج میشیم، میشیم یک کنشگر فعال که نسبت به پیام‌هایی که دیده میشه یا برای اون به نمایش گذاشته میشه یک واکنش نشون میده.
این منفعل بودنه در واقع نداشتن یا سطح پایین سواد رسانه‌ای رو میرسونه یا نه فرق میکنه؟
بله، سواد رسانه‌ای برای خودش یک سری چارچوب داره. یک سری افراد آگاه هستن، این نیاز رو در خودشون میبینن که باید سواد رسانه‌ای رو یاد بگیرن، میان به صورت روزمره یک سری اطلاعات کسب میکنن. اما افرادی هستن که به صورت تخصصی سواد رسانه‌ای رو دنبال میکنن تا بتونن در دنیای امروز اخباری که به سمت اینها هجوم میاره به عنوان یک سپر از اون استفاده بکنن و این ارکان سواد رسانه‌ای رو برای گرفتن یک سری پیام‌ها، یک سری نمایش‌های رسانه‌ای به کار بگیرن تا بتونن درست رو از نادرست تشخیص بدن.
بله. متشکرم. پس با این حساب راه رهایی یا مقاومت در برابر این نمایش رسانه‌ای فراگیر چی هست و چطور میتونیم تماشاگر نباشیم؟
بله، مقاومت در برابر نمایش به معنای دوری از رسانه نیست، بلکه به معنای تغییر کیفیت نگاه ماست. این یک مهارته. اینکه در جستجوی یک نیت و یک سود باشیم. ما در مواجهه با هر محتوای پربازدید همیشه از خودمون بپرسیم چه کسی از دیده شدن این محتوای ما سود میبره. این سوال همیشه پرده ابهام رو برای ما کنار میزنه. یک کنترل عاطفی، یک مکس عمدی داشته باشیم و در مواجهه با محتوایی که موج شدیدی از خشم یا شور رو در ما ایجاد میکنه عمدن بیاییم مکس کنیم، نفس عمیق بکشیم و این هیجان اولین سلاح نمایش برای خاموش کردن تفکرات ما محسوب میشه.
بله، متشکرم. و پیام امیدبخش شما به عنوان یک مدرس سواد رسانه چیه؟ آیا میشه از این نمایش بیرون اومد یا خیر؟
نظریه نمایش اگرچه تلخه اما ذاتاً یک پیام رهایی بخش هم داره. این پیام اینه که نمایش طبیعی و اجتناب ناپذیر نیست. قدرت اون نه از ذات خودش که از باور و مشارکت ناشی میشه. لحظه‌ای که ما بفهمیم در حال تماشای یک نمایش هستیم، از قدرت جادویی اون رها میشیم و فهم این که اون چیزی که داریم میبینیم کل واقعیت نیست، بلکه یک ویرایش هدفمند برای ما هست. بزرگترین قدم ما فهم این سؤاله و اینکه در جامعه ما سعی بکنیم که فقط به عنوان یک شعار نگاه نکنیم، بلکه یک سری نگاه منتقدانه از انبوه تصاویر داشته باشیم و سعی کنیم که به عنوان یک فرد هدف نهاییمون این باشه که ما از یک تماشاگر منفعل به یک شهروند منتقد فعال تبدیل بشیم. شهروندی که محتوا رو نمیبلعه، بلکه سعی میکنه پژوهش بکنه، نه فقط احساس کنه بلکه تحلیل کنه و نه تنها مصرف کنه بلکه مسئولانه تولید کنه.
بله، متشکرم ازتون. نکته ای هست که بخواین بهش اشاره کنیم؟
بله، من میتونم به تمامی همراهان این رو بگم که همراهان عزیز، نمایش رسانه ای محیط تنفسی عصر ماست. نمیتونیم از اون فرار کنیم، اما میتونیم ماسک آگاهی رو به چهرمون بزنیم. بیاییم با همدیگه با این نگاه دوباره به دنیای پیرامون خودمون نگاه بکنیم. شاید اون چیزی که میبینیم برای همیشه تغییر نیست.
بله، خیلی ممنونم ازتون. من هم اینطور جمع‌بندی میکنم که جهان امروز بیش از آن که با واقعیت‌هاش به ما معرفی بشه، با نمایش‌های رسانه‌ای ما را فرا می‌خونه. در این نمایش عظیم، سیاست به تبلیغات، تراژدی به سرگرمی و انسان به تماشاگری منفعل تقلیل میشه، اما قدرت نهایی همچنان در نگاه ماست. اگه یاد بگیریم که صحنه آرایی رو ببینیم، کارگردانان رو شناسایی کنیم و از بازی در نقش از پیش نوشته شده سرباز بزنیم، میتونیم کنترل تجربه خودمون از جهان رو باز پس بگیریم. این نه انزوا بلکه هوشیاری عمیق در بطن نمایش است. از اینکه همراه این گفتگو بودی صمیمانه متشکرم. از مهمان بزرگوارم هم تشکر و باهاشون خدافظی میکنم.
شما اگر روایت نکنید دشمن
رو.
توجه داشته باشید، مهم این است که در هر دوره از دوره ها ما بفهمیم دشمنی دشمن چگونه است و چه کار داره میکنه با ما. نقشه دشمن رو بفهمیم. امروز جنگ ما کجاست؟ خب گفته میشه بر جنگ اقتصادی، درستم هست، لکن یک جنگ دیگری هم هست که از اون جنگ خیلی وقت غفلت داریم. اون جنگ اهمیتش کمتر از جنگ اقتصادی، بلکه گاهی زمین ساز تأثیر جنگ اقتصادی. اون جنگ چیه؟ اون جنگ جنگ رسانه‌ای، جنگ فضاسازی عمومی، جنگ تبلیغاتی. نباید از این جنگ غفلت کنیم. نباید.
لطفاً این برنامه رو در نوبت‌های آینده هم همراهی بفرمایید. ممنونم که کنار ما بودید تا فرصتی باشه تا از رسانه و ارتباطات و سواد رسانه‌ای با هم دیگه صحبت کنیم. وقت عالی بخیر، خدا نگهدار. مجری کارشناس، تهیه کننده و سردبیر زهرا حاجی احمدی، هماهنگی فائز مقدم، گوینده حسین شریفی.
مخاطبان فرهیخته شبکه رادیوی گفتگو، برای اطلاع از جدول پخش برنامه‌های شبکه و موضوعات اونها میتونید به کانال ما در پیام رسان بله مراجعه کنید. همچنین آخرین اخبار برنامه‌ها و فایل صوتی اونها رو هم ما در این کانال به صورت روزانه بارگذاری می‌کنیم و در اختیارتون قرار می‌دیم. ما رو دنبال کنید و به دوستانتون هم معرفی کنید. برای عضویت در کانال شبکه کافیه عدد 1035 رو به شماره 1058-82 پیامک کنید.
الگوی مصرف از نگاه قرآن.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، عرض سلام و ادب حضور شما شنوندگان محترم. برنامه‌ای که می‌پردازه به موضوع مصرف بهینه طبق روال در این ساعت تقدیم حضورتون میشه و تا اینجا در خدمت دکتر حجت الاسلام و المسلمین محمد حسین شهبازی بودیم، استاد حوزه دانشگاه. امروز هم این افتخار رو داریم در خدمت ایشون هستیم. جناب آقای شهبازی سلام، وقتتون بخیر، میشنویم از شما در رابطه با موضوع مصرف بهینه.
بسم الله الرحمن الرحیم، السلام علی المهدی الذی وعد الله به الامم. منم سلام عرض میکنم خدمت شما و تمام شنوندگانی که تو این جلسات همراه ما بودن. مصادیق مبتلاون به اسراف در زندگی امروزی رو صحبت میکردیم. یکی از مهمترین مصادیق به نظر بنده اسراف در نیروی انسانی است. خیلی مورد غفلت قرار میگیره. در خیلی از جوامع ممکنه که منابع مالی یا منابع طبیعی با دقت مدیریت بشه، اما انسان یک سرمایه بزرگی است که در دنیای امروز داره اسراف میشه. توانمندی هایی که خدا در اختیار انسان ها قرار داده، چون هر جامعه مجموعی از استعدادها، تجربه ها، مهارت ها و توانایی های انسانی رو در اختیار داره. لذا من مناسب میبینم به آیات قرآن مراجعه کنیم با روی کرده به کارگیری نیروی انسانی.
بسیار عالی.
یکی از آیاتی که توجه من رو تو این موضوع به خودش جلب میکنه آیه 26 سوره مبارکه قصصه، آنجایی که دختران شعیب دارن به پدر مشورت میدن. قالت احداهما یا ابت، با پدرش داره صحبت میکنه، مشورت میده، استعجره، موسی را به خدمت بگیر، او را استخدام کن به تعبیر امروزی. چرا؟ او بهترین کسی است که میتونی پیدا کنی، چون هم قوی است هم امین است. این آیه بسیار بسیار کاربردیه. یکی از مهمترین اصول مدیریت در نگاه قرآنی رو بیان میکنه. دو تا معیار اصلی مسئولیت سپردن به دیگران عبارت است از قوت و امانت. قوت یعنی مهارت، یعنی تخصص، یعنی قدرت انجام این کار رو داشته باشه. قدرت لزوما قدرت یدی نیست، چون همه کارا که بیل زدن نیست. بله، شما کار یدی میخوای بکنی، قدرت میشود قدرت جسمی، اما موقعی که میخوای کار فکری بکنی یعنی قدرت تحلیل، یعنی قدرت مدیریت. قدرت در هر کاری یعنی تخصص متناسب.
یا یحیی خذ الکتاب بقوه.
احسن. امانت هم یعنی آدم متعهدی باشد، یعنی تخصص و تعهد. اگر کسی تخصص داشته باشه اما امانت دار نباشه، سرمایه های اون جامعه و اون مجموعه رو به باد میده. احسن. همونطور که برعکس، اگر کسی امین باشه ولی متخصص نباشه، اونم سرمایه رو به باد میده. پس قرآن میگه قوت به علاوه امانت. این آیه بسیار پرکاربردی. من تعجب میکنم چرا راجع به این آیه رساله و پایان نامه و کتاب و اینها نوشته نمیشه، که شاید هم هست و من نمیدونم. نکته دیگه شایسته سالاریه. مواردی که قرآن بهش اشاره میکنه، حضرت یوسف سلام الله علیه جایی که خودش رو داشت عرضه میکرد برای مسئولیت، گفت اجعلی علی خزائن الارض، منو مسئول خزانه های سرمایه های اون روز مردم قرار بده، چون من انی حفیظ علیمون، من هم امانت دارم هم آگاهم، یعنی کار رو بلدم. خیلی اوقات ما چون آدم خوبی هستیم، مثلا نماز شب میخونیم، فکر میکنیم دیگه باید بریم یه مسئولیت رو بگیریم. نه، هم باید حفیظ باشی، امانتدار، هم علیم باشی. یه نکته هم تو پرانتز بگم جالبه که اینجا حضرت یوسف خودش رو عرضه میکنه. عرضه کردن خود فی نفسه چیز مذمومی نیست. اگر میتونی جایی خدمت کنی، میتوانی و میدانی که من تخصص این کار رو دارم، هیچ اشکالی نداره خودتو عرضه کنی. خودت بین خودت و خدای خودت باید بدونی که من دنبال دنیا طلبی نیستم، ولی اینکه بیان کنی آقا توانمندی های من اینه تو این زمینه، خصوصا جایی که میدونی شما بهتر از اون کسی که هست میتونی از پس این کار بر بیاد. آیه دیگه اشاره کنیم، مسئولیت ها امانات الهی هستند. خب قاعده داریم در آیه 58 سوره مبارکه نساء، خدا میفرماید ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها، امانات رو به اهلش ادا کنید و برگردانید. خیلی از مفسران تصریح کردند که مسئولیت های اجتماعی و مدیریتی مصداق امانته. خدا میگه آقا این یعنی مسئولیت رو شما به عنوان مدیر کل، شما به عنوان رئیس کل، مدیریت و مسئولیت رو به کسی بسپر که مصداق همون قوی و امین باشه، حفیظ و علیم باشه، مصادیقی که در قرآن بیان میشه. خب شما وقتی مسئولیت رو به کسی دادی که شایستگی لازم نداره، در مقابل طبیعتاً فرد شایسته رو باید کنار بذاری.
شما متأسفانه بعضی وقت دیده شده دیگه، میگه حزب و گروه و جناب.
بله، صرفاً چون تو حزب منه، چون تو تیم منه، چون تو اون دایره اعتقادات من میگنجه، فقط بدون در نظر گرفتن توانایی ها کار رو به اون میسپارم. این رفتار علاوه بر اینکه بی‌عدالتیه، علاوه بر اینکه اسراف در نیروی انسانی محسوب میشود، نهایتاً بهره‌وری رو میاره پایین. بهره‌وری رو که بیاره پایین، نارضایتی اجتماعی. شما ببینید تو برخی از صنعت‌هایی که ما الان داریم این اتفاقات که افتاده، مردم هم ناراضی هستن، مردم هم رضایتی از اون صنعت نهایتاً پیدا نمی‌کنن. خب این ذیل اون قاعده کلی ولا تصرفو هم میگنجه. وقتی میگه اسراف نکن، جلسات گذشته توضیح دادیم که هر نعمتی رو نباید اسراف کنی، فقط خوردن و آشامیدن نیست. نیروی انسانی نعمتی است که خدا به جامعه ارزانی داشته، اسراف نباید بکنی. چند تا مصادیق کاربردی بگم تو این یک دقیقه باقی مانده و جنبندی کنم عرایزم رو. پارتی بازی تو استخدام کل خودمونیش اینه، فردی صرفاً به دلیل رابطه، صرفاً به دلیل اینکه با من آشناست، پسردائی منه، داداش منه، نمیدونم رفیق منه، همسایه منه، صرفاً به این دلیل، بدون بررسی توانمندی. یه وقت بله داداش منه، پسر منه، فامیل منه، ولی توانمنده. آره، ملاکون توانمندی است. پارتی بازی یعنی بدون تمام. خب افراد متخصص رو میذارم کنار که داداشم بیاد اینجا، که پسرم بیاد اینجا، این خب میشود مصداق اسراف، مصداق کار حرام. کنار گذاشتن نیروهای با تجربه توی سازمانی است، توی مجموعه است، توی اداره است، سالها کار کرده و من بیدلیل چون به من یه انتقادی کرده اینو میذارمش کنار. تو داری اسراف میکنی نیرو انسانی، این 20 سال 25 سال تجربه کسب کرده، کلی هزینه این آدم شده، این مجموعه کلی هزینه این کرده که این شده یک مجموعه از تجارب. تعریف پروژه های نامناسب با ظرفیت ها، یه پروژه کوچیکه نقلی تعریف میکنه، یه 50 تا آدم اونجا میذاره، به این 50 تا باید حقوق بده، باید عیاب زواب بده، واسه یه پروژه که با 10 تا آدم را میفته. برعکسش هم همینطوره. برعکس اینه که یه پروژه گسترده‌ای با 10 تا آدم خصاصت به خرج میده. خب هر دوتای اینا باعث میشه کار درست پیش نره. تو
راندمان میاد پایین دیگه کامل.
احسن، راندمان کار میاد پایین. پس جنبندی، اینکه حالا بگذاریم بی توجهی به استعداد جوانان ممکنه بشه، جوانان تازه نفس، در نگاه قرآن معیار اصلی سپردن مسئولیتات قوت در ادبیات قرآن که تخصص میشه در ادبیات عامیانه و امانت است. آگاهی به علاوه امانت داریست. اگر کسی مسئولیت ها رو به افراد کار آزموده نمیسپاره، این آدم در حقیقت داره دچار اسراف میشه. این داره نیروی انسانی رو اسراف میکنه، جدا از اینکه کار حرامی داره انجام میده، خب شایسته سالاری رو داره محو میکنه، داره میره به سمت اینکه افراد بی صلاحیت حاکم بشن بر یک مجموعه. این آدم در دنیا هم این جامعه رو به مرور زمان دچار چالش های جدی خواهد کرد،
که اگر عمدن بوده باشد میشد مصداق خیانت.
100%.
تشکر از شما، از عزیزان شنوندم خیلی ممنون هستم که با ما بودید. یا علی مدد، خدا نگهدار.
اگه شنیدن برنامه ای رو از دست دادین و یا خواستین دوباره اون برنامه رو بشنوید، میتونید به سرعت به تارنمای شبکه به آدرس www.radiogoftegu.ir مراجعه کنید. با مراجعه به صفحه برنامه مورد نظر در تارنمای رادیو گفتگو میتونید هم کلی خبر و گالری عکس و پشت صحنه برنامه ها رو ببینید و هم به آرشیو اون برنامه ها دسترسی داشته باشین. برای هر برنامه یک دیوار مخاطبانم هست که میتونید نظراتتون رو درباره برنامه رو به اشتراک بذارید. آدرس ما رو در گوشی تلفن همراه خودتون ذخیره کنید تا هر لحظه از شبانه روز یک رادیو همراه شما باشه. سایت ما به آدرس www.radiogoftegu.ir رو فراموش نکنید.
نازنین وطنم، ای همه جان و تنم، می شود که مگر از تو دل بکنم. ای تبار کهن، ای سرای امید، ای کرانه نور، ای تو صبح سفید. ای وطن، ای خاک دلیران، ای که توی بیشه شیران، تا به ابد پاینده باشی، ای همه جان و تنم ایران. نام من و نشانه من، قبله عاشقانه من، از تو گرفته این همه شور، شعر من و ترانه من. میمیرم من برای خاک پاکت ایرانم، خاک با صفات و عشق، عشق تو جاری تو قلب مردم ایرانم، قلب مردم ها تو عشق. جان صدای تو با شادی و غم تو، دشمنان تو کو، چشم بد تو دور، از سیاهی شب میکنی تو عبور. افتخار من و اقتدار منی، بیقرار تو هم تو قرار منی. ای وطن، ای خاک دلیران، ای که توی بیشه شیران، تا به ابد پاینده باشی، ای همه جان و تنم ایران. نام من و نشانه من، قبله عاشقانه من، از تو گرفته این همه شور، شعر من و ترانه من. میمیرم من برای خاک پاکت ایرانم، خاک با صفات و عشق، عشق تو جاری تو قلب مردم ایرانم، قلب مردم ها تو عشق. نازنین وطنم، ای همه جان و تنم، می شود که مگر از تو دل بکنم. ای تبار کهن، ای سرای امید، ای کرانه نور، ای تو صبح سفید.
من برای خاک پاکت ایرانم، خاک با صف